بازگشت به روند سعودی. آمار مبتلایان کرونا علی‌رغم کاهش جزئی در هفته گذشته دوباره رو به افزایش است. خبرگزاری تسنیم به نقل از یک گروه کارشناسی اعلام کرده که با توجه به بالا بودن نرخ بستری در بیمارستان‌ها همچنان باید منتظر افزایش آمار مرگ و میر کرونا باشیم. در روزهای گذشته مقامات ایران اعلام کرده بودند که افرادی که واکسینه شدند می توانند برای راهپیمایی اربعین در عراق ثبت نام کنند، اما رسانه های این کشور دیروز از توقف ثبت نام برای حضور در این مراسم خبر دادند. طی روزهای اخیر مقامات جمهوری اسلامی خبر از واردات میلیون ها دوز واکسن سینوفارم و آسترازنکا دادند، اما گزارش ها از ایران حکایت از بسته بودن تعداد زیادی از مراکز واکسیناسیون دارند. بسیاری از شهروندان ایرانی که دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند حالا نگرانند که وقفه طولانی بین تزریق دوز دوم و اول اثرگذاری واکسن را کاهش دهد. بهرام عین‌اللهی وزیر جدید بهداشت اما وعده داده که به زودی واکسن‌های وارد شده بین مراکز واکسیناسیون توزیع شود. به گفته کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر، تا کنون 16 محموله شامل 18 میلیون و 170 هزار دوز واکسن توسط 18 پرواز به کشور منتقل شده است. ایران تا کنون حداقل 1 میلیون و 550 هزار دوز واکسن چینی و 2 میلیون و 900 هزار دوز واکسن از ژاپن هدیه دریافت کرده است. اغلب واکسن‌های تزریق شده در ایران به ترتیب سینوفارم چین، بهارات هند، آسترازنکا ژاپن، برکت و اسپوتنیک روسیه هستند. آذر ماه گذشته آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی به ایران را ممنوع و از واکسن‌های تولید داخل نظیر برکت حمایت کرد. در ماه‌های گذشته سعید نمکی وزیر بهداشت پیشین و محمد مخبر رئیس ستاد فرمان اجرایی امام که اکنون معاون اول رئیس جمهوری است وعده دادند که ایران تبدیل به قطب واکسن جهان شود.
تیر ماه خط دوم و فاز یک خط دوم که یه چیزی قریب 10 تا 12 میلیون دوز هست اونم به مدار میاد و ما در تیر ماه این عدد رو خواهیم داد، یعنی بین 10 تا 12 میلیون رو خواهیم داد. به این معنیه که ما در پایان مرداد حداقل 30 میلیون دوز مجموع واکسن رو تولید کردیم و به وزارت بهداشت درمان داده خواهد شد. در شهریور تمام ظرفیت هر دو تا خط به مدار میاد که معناش اینه که بین 20 تا 25 میلیون دوز در ماه قادر خواهیم بود تولید کنیم و به وزارت بهداشت درمان بدیم.
اما تا کنون تنها نزدیک به 4 میلیون دوز واکسن برکت به وزارت بهداشت داده شده است. به غیر از واکسن برکت، واکسن پاستوکوواک مجوز اضطراری مصرف دریافت کرد، اما هنوز تزریقش در ایران آغاز نشده. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو دیروز در صفحه خود در فضای مجازی خبر از صدور مجوز اضطراری برای مصرف پاستوکوواک در کوبا برای کودکان بین 2 تا 18 سال داد. اما بحران کرونا تنها مختص ایران نیست. حتی کشورهای ثروتمند و قدرتمندی که برنامه واکسیناسیون خود را به خوبی پیش بردند هنوز با این معضل دست به گریبانند. ضمن آنکه حالا همه به این نتیجه رسیدند که این مشکل را نمیتوان به شکل ملی و محلی حل کرد و تنها راه خلاصی از آن کارزاری هماهنگ و جهانی است. مهران کریمی، رادیو فردا.
ناجین و فاتو آخرین بازمانده های یک گونه از تنوع زیستی زمین. تا انقراض کرگدن سفید شمالی چیزی نمانده. قبلا این گونه از کرگدن در کشورهای شرقی و مرکزی آفریقا یافت می شد، اما شکار بیوقفه آنها را به مرز نابودی کشانده است. در برلین گروهی از محققان امیدوارند بتوانند به تولید مثل این کرگدن‌ها کمک کنند. حالا شیوع ویروس کرونا ادامه حیات این گونه را تهدید می‌کند. آخرین کرگدن نر سفید شمالی 2 سال پیش در کنیا از بین رفت. 2 کرگدن باقی مانده، ناجین و دخترش فاتو، هر 2 نابارورند. محققان در یک پروژه بین‌المللی در تلاشند با استفاده از فناوری روز از انقراض این گونه جلوگیری کنند.
ما در تلاشیم با استفاده از پیشرفته ترین فناوری تولید مثل مصنوعی و تکنولوژی سلول‌های بنیادی لقاح مصنوعی ایجاد کنیم. تخمک بارور شده را به رحم مادرهای جانشین انتقال میدیم و امیدواریم با این کار کرگدن‌های سالمی پرورش بدیم.
خارج کردن تخمک‌های ناجین و فاتو کار آسانی نبود، اما محققان موفق شدند این تخمک‌ها را با استفاده از اسپرم‌های یخ‌زده 2 کرگدن مرده بارور کنند. آنها با این روش تا امروز 3 نمونه تخمک بارور شده به دست آوردند. تخمک‌ها تا زمان انتقال به بدن مادر در نیتروژن مایع نگهداری می‌شوند. محققان قصد دارند برای پرورش این تخمک‌ها از نزدیک‌ترین خیشاوندان این گونه، یعنی کرگدن‌های سفید جنوبی، استفاده کنند. قرار بود مرحله بعدی این پروژه در ماه مه امسال انجام شود، اما شیوع ویروس کرونا باعث شد این پروژه به تعویق بیفتد.
باید بدونید که زمان ما خیلی محدوده. سن 2 بیمار ما همینطور داره بیشتر میشه. این یعنی ما وقت نداریم که منتظر بمونیم تا وضعیت به شکل قبلش برگرده. همین حالا هم ناجین و فاتو مسن هستن و زمان داره میگذره. اینطوری این موجود بی‌نظیر رو از دست میدیم.
محققان امیدوارند تا 3 سال آینده اولین نوزاد کرگدن سفید شمالی را پرورش دهند. اگر این پروژه موفق باشد، برآورد می شود تا 20 سال دیگر تعداد این کرگدن ها بیشتر شده و این گونه نادر از خطر انقراض نجات یابد.
امارات یکی از بزرگترین صادرکنندگان خرما در جهان است. بخش بزرگی از اقتصاد کشور از فروش همین محصولات تأمین می شود. به همین دلیل پرورش و نگهداری از نخل‌ها اهمیت زیادی دارد. امروزه محققان اماراتی روش جدیدی را برای مقابله با آفت نخل‌ها به کار می گیرند. سوسک حنایی خرما گونه‌ای از سوسک‌های خرطوم‌دار است. این سوسک آفت اصلی درختان نخل است. خسارتی که این حشره به درخت وارد می کند به سختی قابل مشاهده است. تنها نشانی وجود این آفت در درخت برگ های پژمرده شده یا به زمین افتاده نخل است. شیوع این آفت از دهه 80 میلادی شروع شد و برای نخلستان های امارات تهدید بزرگی محسوب می شود. دولت امارات از سال 2018 در تلاش بوده است که با بکارگیری برترین تکنولوژی ها سوسک حنایی خرما را از بین برده و درختان بیمار را درمان کند. استفاده از سم یکی از روش های متداول است.
24 ساله که ما بدون هیچ مشکلی نخل پرورش می دادیم. بعد مجبور شدیم به خاطر آفت 5 تا 6 بار در سال سم بپاشیم. الان هم به خاطر رسیدگی های مداوم هیچ نخل مریضی نداریم.
لارو یا نوزاد کرمی شکل این سوسک می تواند سوراخ هایی به طول 1 متر در تنیگ درخت خرما ایجاد کند. بعد از بلوغ تخم گذاری می کند و به سرعت تکثیر می شود.
لارو آسیب زننده ترین حالت سوسک حنایی خرماست، چون به ساقه نخل حمله می کنه و آسیب زیادی وارد می کنه که ممکنه باعث مرگ درخت بشه.
امروزه به جز سمپاشی با استفاده از تجهیزات الکترونیکی حساس به صوت می شود از وجود لارو ها در درخت با خبر شد. اما پژوهشگران اماراتی تزریق مستقیم سم به نخل را به جای پاشیدن آن روش بهتری برای مقابله با آفت می دانند.
ما سم را در مقدارهای مشخص تزریق می کنیم. این روش جنبه بیولوژیکی مهم می داره. همچنین ما می‌خوایم استفاده از سم رو هم کاهش بدیم تا از آلودگی زیست محیطی هم کم کنیم.
بیش از 90% خرمای جهان در خاورمیانه و آفریقای شمالی تولید می‌شود. این سوسک‌ها خطری جدی برای این مناطق هستند. تا کنون سوسک حنایی خرما نخلستان‌هایی را به ارزش صدها میلیون دلار از بین برده که بخش عظیمی از آن در امارات بوده است.
اینجا شهرستان شیاپو است. ساکنین شیاپو ماهی و محصولات دریایی پرورش می‌دهند. تولید بالای این محصولات این منطقه را به یکی از مناطق مهم کشت آبی در چین تبدیل کرده است. آب اینجا از خلیج‌های کوچک و تو در تو تشکیل شده که مکان مناسبی برای زندگی ماهیگیران است. ماهیگیران روی سکوهای شناور زندگی می کنند و در تورها و قفسهای زیر آب خود حلزون دریایی و جلبک و محصولات دریایی دیگر پرورش می دهند.
ما نسل هاست که اینجا هستیم. اول فقط ماهیگیری می کردیم، اما کم کم به کشت آبی مشغول شدیم.
جو بیشتر عمر خود را در دریا زندگی کرده است. زیر پاهای او قفسهای زیر آبی مخصوص پرورش حلزون دریایی، ستاره ماهی و هشت پا آویزان است. این موجودات پیشتر در دریاهای چین فراوان بودند، اما محبوبیت آنها در غذاها و طب سنتی چینی باعث برداشت بیش از حد آنها شده است. حالا تجارت این محصولات به مشکل برخورده است. به گزارش سازمان ملل متحد، چین بزرگترین تولید کننده برخی محصولات دریایی است. شیاپو قلب تپنده پرورش این محصولات است که موجب شکل گیری جوامعی مانند دهکده شناور دونگان می شود. دهکده‌ای با خانه های چوبی مجهز به آشپزخانه و سرویس بهداشتی. مردم محلی تخمین می زنند حدود 20 هزار نفر همه عمر خود و یا بخشی از آن را روی آبهای شیاپو می گذرانند. اما زندگی همه این افراد با تهدید آلودگی روبروست. مواد تجزیه ناپذیر، زباله های ساکنین، فضولات ماهی ها و فاضلاب های خانه های معلق آبهای این منطقه را به شدت آلوده کرده است. در سال 2018 دولت محلی قوانین جدیدی برای کنترل آلودگی وضع کرد.
پرورش زیاد ماهی دریا را آلوده میکنه. الان هم دولت دیگه اجازه نمیده و خیلی از پرورشگاه های ماهی رو ممنوع کرده.
تعطیلی این منطقه به دلیل شیوع ویروس کرونا موجب آسیبی جدی در اقتصاد ملی شد. اما ماهیگیری یکی از اولین صنایعی بود که دولت محلی دستور از سرگیری فعالیتش را صادر کرد تا از فصل برداشت عقب نمانند. ساکنین شیاپو فعالیت خود را از فوریه دوباره آغاز کردند، ولی همچنان از لحاظ سلامتی بررسی می شوند.
سوشی، معروف ترین غذای ژاپنی. در ژاپن تهیه این غذای سنتی از ابتدا در تسلط مردان بوده است. حالا زنان برای کسب جایگاهی در میان سرآشپزهای سوشی تلاش می‌کنند. بسیاری در جامعه امروزی ژاپن همچنان باور دارند که زنان نمی‌توانند سرآشپز سوشی باشند. اما تعداد زنانی که می‌خواهند این باورهای سنتی را بشکنند هر روز بیشتر می‌شود. امروز زنها هم در برخی از رستوران‌های معروف سوشی سرآشپز هستند. میزوهو ایوای یک کارآموز در رستوران سوشی معروف در توکیو است. ایوای می‌داند که هنوز کار در این صنعت برای زنان ژاپنی نامتعارف است.
امروز تعداد خیلی کمی زن سرآشپز در رستوران های سوشی کار میکنن. این شغل برای زنها در جامعه هنوز جا نیفتاده، اما من آدم جسوری هستم و به خودم گفتم که باید ثابت کنم میتونم این کار را انجام بدم. پشیمون هم نیستم.
ایوای تنها زن مشغول در این رستوران نیست. با این حال هر 10 سرآشپز رستوران مرد هستند. کار در رستوران سوشی سخت است و به سالها تمرین نیاز دارد. کارآموزان باید همه چیز را در مورد این غذای معروف یاد بگیرند. اسم انواع مختلف ماهی ها، روش برداشتن فلس هر ماهی و یا بریدن صحیح آن.
وقتی من وارد این حرفه شدم، شرایط کار در صنعت آشپزی ژاپن خیلی سخت بود. ساعت کار طولانی و دستمزد کم بود. برای کار به بدنی قوی نیاز داشتیم. به نظر من تبعیضی علیه زنها نبود. اما الان همراه با جامعه، محیط کار هم داره عوض میشه و کار برای مرد و زن بهتر شده.
به گفته فومیماسا موراکامی، مربی 54 ساله در آکادمی سوشی توکیو، صنعت آشپزی ژاپن بیشتر از ایتالیا و فرانسه در سلطه مردان بوده است. اطلاعاتی در مورد تبعیض جنسیتی در این صنعت رسماً جایی ثبت نشده است. اما موراکامی تخمین می‌زند زنان کمتر از 10% سرآشپزان ژاپنی را تشکیل می‌دهند.
تو ژاپن هنوز این تفکر وجود داره که زنان فقط باید خانه‌دار باشن و از خانواده مراقبت کنن، و چون ساعت کاری سرآشپزی سوشی دیر وقته، خب پس حتما برای خانم‌ها سخته. به نظر من همین تفکر باعث شده زنان کمی بخوان سرآشپز سوشی باشن.
هنوز بخش بزرگی از جامعه مخالف سرآشپزهای زن هستند و مشتری‌های وجود دارند که سرآشپز زن نمی‌خواهند. اما با تغییر هر روز جامعه ژاپن، زنان جوان بیشتری خلاف سنت عمل می‌کنند و برای تغییر تفکرات تبعیض‌آمیز تلاش می‌کنند.
پس از مدت‌ها که به دلیل محدودیت‌های مربوط به ویروس کرونا فقط خبر از لغو کنسرت‌ها و فستیوال‌ها می‌اومد، با بهتر شدن اوضاع در اروپا، رادیو فردا هم به فستیوال مایدان فایر در آلمان دعوت شد. بریم سراغ یکی از تهیه کنندگان ایرانی این فستیوال.
من پیمان زبا هستم، یکی از ارگانیزاتورهای جشنواره مایدان فایر که نزدیک 3 سال تا 2018 شروعش از 2018 بود، استارتش تقریبا. یکی از دوستای خیلی قدیمی من رضا مساحی یه روز ازم پرسید پیمان چجوری دوست داری با هم یه همچین برنامه بذاریم، یه فستیوالی بذاریم که یک ذره متفاوت باشه از فستیوال‌های دیگه. از اونجا شروع شد. به قول ما ایرانی ها میگیم کرمش اومد تو بدن.
سلام میکنم به همه بینندگان خوب رادیو فردا. گروهی رو که اینجا میبینید گروه آوا تریو هستش. یک گروهیه که فعالیت اصلیش رو توی هامبورگ داره و مدت 2 ساله که توی این حالتی که دارید میبینید 3 نفره به عنوان تریو ما داریم کار میکنیم با هم دیگه. کار این گروه به این حالته که در اصل روی یک موسیقی تلفیقی که این موسیقی تلفیقی اسکلتش درست میشه اول و بعداً با بداهه نوازی و ارتباط با موسیقی جملات مختلف سازها رو ما در کنار هم میچینیم.
برخلاف تصور خیلی ها، این فستیوال فقط شامل موسیقی و سر و صدا و رقص نیست، بلکه در طول روز فعالیت های ورزشی و آرام بخشی هم از قبیل انواع یوگا و مدیتیشن برنامه ریزی شده.
سلام، من فرانزی هستم، رقصنده هستم و یوگا هم درس میدم. خیلی خوشحالم که اینجا و در این جشنواره حضور دارم. خیلی خوشحالم که اینجا میتونم کاری که دوست دارم رو همراه کسانی که از رقص و جنب و جوش و موسیقی لذت میبرن انجام بدم. اینجا توی هر ورکشاپ تجربه جدیدی هست و آدما میتونن چیزای جدیدی اینجا تجربه کنن.
Learn or experience, and yes, yeah, so I really like to create a special.
من دوست دارم توی کلاس‌ها فضای ویژه‌ای بسازم. من به بچه‌ها هم رقص یاد میدم و میدونم که اینجا به اونها هم خیلی خوش میگذره. منم دوست دارم تمام این حرکت‌ها و احساسات خوب رو با اونها قسمت کنم.
All of this movement and good feeling.
شاید این همه شلوغی و هیاهو بعد از کرونا برای ما خیلی عجیب باشه. از پیمان راجع به تاثیر کرونا بر برنامه‌ریزی فستیوال امسال پرسیدیم.
خیلی برامون سنگین بود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه از یه طرف به خاطر مسائل هیگین باید چادر می‌زدیم برای تست گرفتن. چادر کی هست، کی واکسن داره، کی واکسن نداره. یعنی عجیب کار ما سنگین رفت بالا.
تابستونه زندگی چه آسونه، بالا پایین میپرن ماهی ها تو رودخونه، مامانت خوشگله، بابا داره کارخونه، چرا گریه میکنی عزیز دردونه؟ یکی از این روزا سر در میاد تو سرا، بالا تو باز میکنی پر میکشی تو ابرا، ولی تا اون روز بیا نمیذاری ما زار ببینی پیش مامان و بابا.
سلام دوستان، من آرش ساسان هستم. خیلی خوشحالم که اینجا در فستیوال مایند آن فایر دعوت شدیم با یکی از دوستانم یوزف رسله که جاش متاسفانه خالیه اینجا. من حدود 20 ساله اومدم آلمان. از همون بعد به ورودم به آلمان متوجه شدم که تبلیغات منفی راجع به کشورمون زیاد شده. سعی کردم در حد توانم با کارهای فرهنگی، با کاری که بلد بودم، موسیقی و شعر و ترانه، فرهنگ مملکتمون رو اونجوری که هستش، حالا بدون دروغ و اغراق، اونجوری که هستش نشون بدم. تو این راه یه بندی درست کردیم، یه موزیکیه که برایندی از موسیقی جاز که دوستانم با خودشون میارن، دوستانی که توی بند هستن، و موسیقی خودم که دوباره برایندی از تمام موسیقی هایی که توی دوران جوونی تا به حال گوش دادم. البته هنوز جوون هستم. اگه فرصت کردید موسیقی من رو گوش بدید، یه وبسایت دارم، arashsasan.com، و به امید دیدار.
من یاسین هوفر هستم. در آلمان به دنیا اومدم و کارم موسیقیه. من در حقیقت گیتاریستم ولی خب خوانندگی هم میکنم و البته آهنگام خودم مینویسم. امشب هم در جشنواره مایند آن فایر اجرا داشتم. میتونید کارهای من رو در وبسایتم گوش کنید و شاید یه روزی بتونم بیام و در کشور شما اجرا داشته باشم.
که اتاق ثابت نیست، هیچ کتابی هم نیستش که از اول تا آخرش نوشته شده باشه. همین باعث میشه که خیلی صمیمی شدیم. خیلی آدم، من از خیلی‌ها شنیدم که تو فستیوال شما که میاد آدم اصلا خیلی دوست پیدا میکنه، همه با هم رفیقن و این حالت رو امیدوارم که بتونیم اگرم بزرگتر بشیم حفظ بکنیم.
بریم سراغ موجودی این برنامه تا از حال و هوای فستیوال امسال برامون بگه.
اسم آیت، من امسال برنامه رو در واقع مودریت میکنم. من اسم اینجا رو گذاشتم دهکده آرامش و شادی و من فهم میکنم بیشتر آدم ها به این خاطره که میان اینجا، میخوام بیان یه چند روزی واقعا از همه این دنیایی که هستش دور بشن و به یه آرامشی برسن، اون چیزی که در واقع هسته درونی همه ما هست.
سلام خدمت هموطنان عزیزم، من امید هستم از گروه میستر شیرازی و اکسایل ارکسترا. مایند آن فایر یه فستیوال خیلی خیلی خاصی هستش. اول از اینکه دو تا بچه خیلی با صفای ایرانی این فستیوال رو تشکیل دادن و تهیه کنندش هستن، ولی گذشته از اون تیپ آدمایی که میان اینجا خیلی آدمای جالبی هستن و واقعا من خودم هر وقت میام اینجا حس این دارم که انگار با یه خانواده خیلی عظیمی که دو سال ندیدمشون یا یک سال ندیدمشون باز دیداری میکنم. هنرمندایی هم که میان اینجا همشون خیلی عالی هن، ورکشاپ های زیادی هستش. به نظر من یه چیزیه که خیلی الان توی زمان الان ما احتیاج داریم.
خیلی خوشحالم که رادیو فردا برای دومین دفعه تو فستیوال ما هستش و به مایند آن فایر خوش آمدید.
بازگشت به روند سعودی. آمار مبتلایان کرونا علارغم کاهش جزئی در هفته گذشته دوباره رو به افزایش است. خبرگزاری تسنیم به نقل از یک گروه کارشناسی اعلام کرده که با توجه به بالا بودن نرخ بستری در بیمارستان‌ها همچنان باید منتظر افزایش آمار مرگ و میر کرونا باشیم. در روزهای گذشته مقامات ایران اعلام کرده بودند که افرادی که واکسینه شدند می توانند برای راهپیمایی اربعین در عراق ثبت نام کنند، اما رسانه های این کشور دیروز از توقف ثبت نام برای حضور در این مراسم خبر دادند. طی روزهای اخیر مقامات جمهوری اسلامی خبر از واردات میلیون ها دوز واکسن سینوفارم و آسترازنکا دادند، اما گزارش ها از ایران حکایت از بسته بودن تعداد زیادی از مراکز واکسیناسیون دارند. بسیاری از شهروندان ایرانی که دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند حالا نگرانند که وقفه طولانی بین تزریق دوز دوم و اول اثرگذاری واکسن را کاهش دهد. بهرام عین‌اللهی وزیر جدید بهداشت اما وعده داده که به زودی واکسن‌های وارد شده بین مراکز واکسیناسیون توزیع شود. به گفته کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر، تا کنون 16 محموله شامل 18,170,000 دوز واکسن توسط 18 پرواز به کشور منتقل شده است. ایران تا کنون حداقل 1,550,000 دوز واکسن چینی و 2,900,000 دوز واکسن از ژاپن هدیه دریافت کرده است. اغلب واکسن های تزریق شده در ایران به ترتیب سینوفارم چین، بهارات هند، آسترازنکا ژاپن، برکت و اسپوتنیک روسیه هستند. آذر ماه گذشته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ورود واکسن های آمریکایی و انگلیسی به ایران را ممنوع و از واکسن های تولید داخل نظیر برکت حمایت کرد. در ماه های گذشته سعید نمکی وزیر بهداشت پیشین و محمد مخبر رئیس ستاد فرمان اجرایی امام که اکنون معاون اول رئیس جمهوری است وعده دادند که ایران تبدیل به قطب واکسن جهان شود.
تیر ماه خط دوم و فاز یک خط دوم که یه چیزی قریب 10 تا 12 میلیون دوز هست اونم به مدار میاد و ما در تیر ماه این عدد رو خواهیم داد، یعنی بین 10 تا 12 میلیون رو خواهیم داد. به این معنیه که ما در پایان مرداد حداقل 30 میلیون دوز مجموع واکسن رو تولید کردیم و به وزارت بهداشت درمان داده خواهد شد. در شهریور تمام ظرفیت هر دو تا خط به مدار میاد که معناش اینه که بین 20 تا 25 میلیون دوز در ماه قادر خواهیم بود تولید کنیم و به وزارت بهداشت درمان بدیم.
اما تا کنون تنها نزدیک به 4 میلیون دوز واکسن برکت به وزارت بهداشت داده شده است. به غیر از واکسن برکت، واکسن پاستوکوواک مجوز اضطراری مصرف دریافت کرد، اما هنوز تزریقش در ایران آغاز نشده. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو دیروز در صفحه خود در فضای مجازی خبر از صدور مجوز اضطراری برای مصرف پاستوکوواک در کوبا برای کودکان بین 2 تا 18 سال داد. اما بحران کرونا تنها مختص ایران نیست. حتی کشورهای ثروتمند و قدرتمندی که برنامه واکسیناسیون خود را به خوبی پیش بردند هنوز با این موزل دست به گریبانند، ضمن آنکه حالا همه به این نتیجه رسیدند که این مشکل را نمیتوان به شکل ملی و محلی حل کرد و تنها راه خلاصی از آن کارزاری هماهنگ و جهانی است. مهران کریمی، رادیو فردا.
Ya, macam baik ya.
ناجین و فاتو آخرین بازمانده های یک گونه از تنوع زیستی زمین. تا انقراض کرگدن سفید شمالی چیزی نمانده. قبلا این گونه از کرگدن در کشورهای شرقی و مرکزی آفریقا یافت می شد، اما شکار بیوقفه آنها را به مرز نابودی کشانده است. در برلین گروهی از محققان امیدوارند بتوانند به تولید مثل این کرگدن‌ها کمک کنند. حالا شیوع ویروس کرونا ادامه حیات این گونه را تهدید می‌کند. آخرین کرگدن نر سفید شمالی 2 سال پیش در کنیا از بین رفت. 2 کرگدن باقی مانده، ناجین و دخترش فاتو، هر 2 نابارورند. محققان در یک پروژه بین‌المللی در تلاشند با استفاده از فناوری روز از انقراض این گونه جلوگیری کنند.
ما در تلاشیم با استفاده از پیشرفته ترین فناوری تولید مثل مصنوعی و تکنولوژی سلول‌های بنیادی لقاح مصنوعی ایجاد کنیم. تخمک بارور شده را به رحم مادرهای جانشین انتقال میدیم و امیدواریم با این کار کرگدن‌های سالمی پرورش بدیم.
خارج کردن تخمک‌های ناجین و فاتو کار آسانی نبود، اما محققان موفق شدند این تخمک‌ها را با استفاده از اسپرم‌های یخ‌زده 2 کرگدن مرده بارور کنند. آنها با این روش تا امروز 3 نمونه تخمک بارور شده به دست آوردند. تخمک‌ها تا زمان انتقال به بدن مادر در نیتروژن مایع نگهداری می‌شوند. محققان قصد دارند برای پرورش این تخمک‌ها از نزدیک‌ترین خویشاوندان این گونه، یعنی کرگدن‌های سفید جنوبی، استفاده کنند. قرار بود مرحله بعدی این پروژه در ماه مه امسال انجام شود، اما شیوع ویروس کرونا باعث شد این پروژه به تعویق بیفتد.
باید بدونید که زمان ما خیلی محدوده. سن 2 بیمار ما همینطور داره بیشتر میشه. این یعنی ما وقت نداریم که منتظر بمونیم تا وضعیت به شکل قبلش برگرده. همین حالا هم ناجین و فاتو مسن هستن و زمان داره میگذره. اینطوری این موجود بی‌نظیر را از دست میدیم.
محققان امیدوارند تا 3 سال آینده اولین نوزاد کرگدن سفید شمالی را پرورش دهند. اگر این پروژه موفق باشد، برآورد می شود تا 20 سال دیگر تعداد این کرگدن ها بیشتر شده و این گونه نادر از خطر انقراض نجات یابد.
امارات یکی از بزرگترین صادرکنندگان خرما در جهان است. بخش بزرگی از اقتصاد کشور از فروش همین محصولات تأمین می شود. به همین دلیل پرورش و نگهداری از نخل‌ها اهمیت زیادی دارد. امروزه محققان اماراتی روش جدیدی را برای مقابله با آفت نخل‌ها به کار می گیرند. سوسک حنایی خرما گونه‌ای از سوسک‌های خرطوم‌دار است. این سوسک آفت اصلی درختان نخل است. خسارتی که این حشره به درخت وارد می کند به سختی قابل مشاهده است. تنها نشانی وجود این آفت در درخت برگ های پژمرده شده یا به زمین افتاده نخل است. شیوع این آفت از دهه 80 میلادی شروع شد و برای نخلستان های امارات تهدید بزرگی محسوب می شود. دولت امارات از سال 2018 در تلاش بوده است که با بکارگیری برترین تکنولوژی ها سوسک حنایی خرما را از بین برده و درختان بیمار را درمان کند. استفاده از سم یکی از روش های متداول است.
24 ساله که ما بدون هیچ مشکلی نخل پرورش می دادیم. بعد مجبور شدیم به خاطر آفت 5 تا 6 بار در سال سم بپاشیم. الان هم به خاطر رسیدگی های مداوم هیچ نخل مریضی نداریم.
لارو یا نوزاد کرمی شکل این سوسک می تواند سوراخ هایی به طول 1 متر در تنیگ درخت خرما ایجاد کند. بعد از بلوغ تخم گذاری می کند و به سرعت تکثیر می شود.
لارو آسیب زننده ترین حالت سوسک حنایی خرماست، چون به ساقه نخل حمله می کنه و آسیب زیادی وارد می کنه که ممکنه باعث مرگ درخت بشه.
امروزه به جز سمپاشی با استفاده از تجهیزات الکترونیکی حساس به صوت می شود از وجود لارف ها در درخت با خبر شد. اما پژوهشگران اماراتی تزریق مستقیم سم به نخل را به جای پاشیدن آن روش بهتری برای مقابله با آفت می دانند.
ما سم رو در مقدارهای مشخص تزریق می کنیم. این روش جنبه بیولوژیکی مهم می داره. همچنین ما می‌خوایم استفاده از سم رو هم کاهش بدیم تا از آلودگی زیست محیطی هم کم کنیم.
بیش از 90% خرمای جهان در خاورمیانه و آفریقای شمالی تولید می‌شود. این سوسک‌ها خطری جدی برای این مناطق هستند. تا کنون سوسک حنایی خرما نخلستان‌هایی را به ارزش صدها میلیون دلار از بین برده که بخش عظیمی از آن در امارات بوده است.
اینجا شهرستان شیاپو است. ساکنین شیاپو ماهی و محصولات دریایی پرورش می‌دهند. تولید بالای این محصولات این منطقه را به یکی از مناطق مهم کشت آبی در چین تبدیل کرده است. آب اینجا از خلیج‌های کوچک و تو در تو تشکیل شده که مکان مناسبی برای زندگی ماهیگیران است. ماهیگیران روی سکوهای شناور زندگی می کنند و در تورها و قفسهای زیر آب خود حلزون دریایی و جلبک و محصولات دریایی دیگر پرورش می دهند.
ما نسل هاست که اینجا هستیم. اول فقط ماهیگیری می کردیم، اما کم کم به کشت آبی مشغول شدیم.
جو بیشتر عمر خود را در دریا زندگی کرده است. زیر پاهای او قفسهای زیر آبی مخصوص پرورش حلزون دریایی، ستاره ماهی و هشت پا آویزان است. این موجودات پیشتر در دریاهای چین فراوان بودند، اما محبوبیت آنها در غذاها و طب سنتی چینی باعث برداشت بیش از حد آنها شده است. حالا تجارت این محصولات به مشکل برخورده است. به گزارش سازمان ملل متحد، چین بزرگترین تولید کننده برخی محصولات دریایی است. شیاپو قلب تپنده پرورش این محصولات است که موجب شکلگیری جوامعی مانند دهکده شناور دونگان می شود. دهکده‌ای با خانه های چوبی مجهز به آشپزخانه و سرویس بهداشتی. مردم محلی تخمین می زنند حدود 20 هزار نفر همه عمر خود و یا بخشی از آن را روی آبهای شیاپو می گذرانند. اما زندگی همه این افراد با تهدید آلودگی روبروست. مواد تجزیه ناپذیر، زباله های ساکنین، فضولات ماهی ها و فاضلاب های خانه های معلق آبهای این منطقه را به شدت آلوده کرده است. در سال 2018 دولت محلی قوانین جدیدی برای کنترل آلودگی وضع کرد.
پرورش زیاد ماهی دریا را آلوده میکنه. الان هم دولت دیگه اجازه نمیده و خیلی از پرورشگاه های ماهی رو ممنوع کرده.
تعطیلی این منطقه به دلیل شیوع ویروس کرونا موجب آسیبی جدی در اقتصاد ملی شد. اما ماهیگیری یکی از اولین صنایعی بود که دولت محلی دستور از سرگیری فعالیتش را صادر کرد تا از فصل برداشت عقب نمانند. ساکنین شیاپو فعالیت خود را از فوریه دوباره آغاز کردند، ولی همچنان از لحاظ سلامتی بررسی می شوند.
سوشی، معروف‌ترین غذای ژاپنی. در ژاپن تهیه این غذای سنتی از ابتدا در تسلط مردان بوده است. حالا زنان برای کسب جایگاهی در میان سرآشپزهای سوشی تلاش می‌کنند. بسیاری در جامعه امروزی ژاپن همچنان باور دارند که زنان نمی‌توانند سرآشپز سوشی باشند. اما تعداد زنانی که می‌خواهند این باورهای سنتی را بشکنند هر روز بیشتر می‌شود. امروز زنها هم در برخی از رستوران‌های معروف سوشی سرآشپز هستند. میزوهو ایوای یک کارآموز در رستوران سوشی معروف در توکیو است. ایوای می‌داند که هنوز کار در این صنعت برای زنان ژاپنی نامتعارف است.
امروز تعداد خیلی کمی زن سرآشپز در رستوران های سوشی کار می کنند. این شغل برای زنها در جامعه هنوز جا نیفتاده. اما من آدم جسوری هستم و به خودم گفتم که باید ثابت کنم می تونم این کار را انجام بدم. پشیمون هم نیستم.
ایوای تنها زن مشغول در این رستوران نیست. با این حال هر 10 سرآشپز رستوران مرد هستند. کار در رستوران سوشی سخت است و به سالها تمرین نیاز دارد. کارآموزان باید همه چیز را در مورد این غذای معروف یاد بگیرند. اسم انواع مختلف ماهی ها، روش برداشتن فلس هر ماهی و یا بریدن صحیح آن.
وقتی من وارد این حرفه شدم، شرایط کار در صنعت آشپزی ژاپن خیلی سخت بود. ساعت کار طولانی و دستمزد کم بود. برای کار به بدنی قوی نیاز داشتیم. به نظر من تبعیضی علیه زنها نبود. اما الان همراه با جامعه محیط کار هم داره عوض میشه و کار برای مرد و زن بهتر شده.
به گفته فومیماسا موراکامی، مربی 54 ساله در آکادمی سوشی توکیو، صنعت آشپزی ژاپن بیشتر از ایتالیا و فرانسه در سلطه مردان بوده است. اطلاعاتی در مورد تبعیض جنسیتی در این صنعت رسماً جایی ثبت نشده است. اما موراکامی تخمین می‌زند زنان کمتر از 10% سرآشپزان ژاپنی را تشکیل می‌دهند.
تو ژاپن هنوز این تفکر وجود داره که زنان فقط باید خانه‌دار باشن و از خانواده مراقبت کنن و چون ساعت کاری سرآشپزی سوشی دیر وقته، خب پس حتما برای خانم‌ها سخته. به نظر من همین تفکر باعث شده زنان کمی بخوان سرآشپز سوشی باشن.
هنوز بخش بزرگی از جامعه مخالف سرآشپزهای زن هستند و مشتری‌هایی وجود دارند که سرآشپز زن نمی‌خواهند. اما با تغییر هر روز جامعه ژاپن، زنان جوان بیشتری خلاف سنت عمل می‌کنند و برای تغییر تفکرات تبعیض‌آمیز تلاش می‌کنند.
از مدت‌ها که به دلیل محدودیت‌های مربوط به ویروس کرونا فقط خبر از لغو کنسرت‌ها و فستیوال‌ها می‌اومد، با بهتر شدن اوضاع در اروپا، رادیو فردا هم به فستیوال مایدان فایر در آلمان دعوت شد. بریم سراغ یکی از تهیه کنندگان ایرانی این فستیوال.
من پیمان زبا هستم، یکی از ارگانیزاتورهای جشنواره مندان فایر که نزدیک 3 سال تقریبا 2018 شروعش از 2018 بود استارتش تقریبا. یکی از دوستای خیلی قدیمی من رضا مساحی یه روز ازم پرسید پیمان چجوری دوست داری با هم یه همچین برنامه بذاریم، یه فستیوالی بذاریم که یک سر متفاوت باشه از فستیوال‌های دیگه. از اونجا شروع شد. به قول ما ایرانی ها میگیم کرمش اومد تو بدن.
سلام میکنم به همه بینندگان خوب رادیو فردا. گروهی رو که اینجا میبینید گروه آواتریو هستش. یک گروهیه که فعالیت اصلیش رو توی هامبورگ داره و مدت 2 ساله که توی این حالتی که دارید میبینید 3 نفره به عنوان تریو ما داریم کار میکنیم با هم دیگه. کار این گروه به این حالته که در اصل روی یک موسیقی تلفیقی که این موسیقی تلفیقی اسکلتش درست میشه اول و بعداً با بداهه نوازی و ارتباط با موسیقی جملات مختلف سازها رو ما در کنار هم میچینیم.
برخلاف تصور خیلی ها این فستیوال فقط شامل موسیقی و سر و صدا و رقص نیست، بلکه در طول روز فعالیت های ورزشی و آرام بخشی هم از قبیل انواع یوگا و مدیتیشن برنامه ریزی شده.
سلام، من فرانزی هستم، رقصنده هستم و یوگا هم درس میدم. خیلی خوشحالم که اینجا و در این جشنواره حضور دارم. خیلی خوشحالم که اینجا میتونم کاری که دوست دارم رو همراه کسانی که از رقص و جنب و جوش و موسیقی لذت میبرن انجام بدم. اینجا توی هر ورکشاپ تجربه جدیدی هست و آدما میتونن چیزای جدیدی اینجا تجربه کنن.
Learn or experience, and yes, yeah, so I really like to create a special.
من دوست دارم توی کلاس‌ها فضای ویژه‌ای بسازم. من به بچه‌ها هم رقص یاد میدم و میدونم که اینجا به اونها هم خیلی خوش میگذره. منم دوست دارم تمام این حرکت‌ها و احساسات خوب رو با اونها قسمت کنم.
All of this movement and good feeling.
شاید این همه شلوغی و هیاهو بعد از کرونا برای ما خیلی عجیب باشه. از پیمان راجب تاثیر کرونا بر برنامه‌ریزی فستیوال امسال پرسیدیم.
خیلی برامون سنگین بود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه از یه طرف به خاطر مسائل هیگین باید چادر می‌زدیم برای تست گرفتن. چادر کی هست، کی واکسن داره، کی واکسن نداره. یعنی عجیب کار ما سنگین رفت بالا.
تابستونه زندگی چه آسونه، بالا پایین میپرن ماهی ها تو رودخونه، مامانت خوشگله، بابا داره کارخونه، چرا گریه میکنی عزیز دردونه؟ یکی از این روزا سر در میاد تو سرا، بالا تو باز میکنی، پر میکشی تو ابرا، ولی تا اون روز بیاد نمیذاری مزار ببینی پیش مامان و بابا.
سلام دوستان، من آرش ساسان هستم، خیلی خوشحالم که اینجا در فستیوال مایند آن فایر دعوت شدیم با یکی از دوستانم یوزف رسله که جاش متاسفانه خالیه اینجا. من حدود 20 ساله اومدم آلمان، از همون بعد به ورودم به آلمان متوجه شدم که تبلیغات منفی راجع به کشورمون زیاد شده. سعی کردم در حد توانم با کارهای فرهنگی، با کاری که بلد بودم، موسیقی و شعر و ترانه، فرهنگ مملکتمون رو اونجوری که هستش، حالا بدون دروغ و اغراق، اونجوری که هستش نشون بدم. تو این راه یه بندی درست کردیم، یه موزیکیه که برایندی از موسیقی جاز که دوستانم با خودشون میارن، دوستانی که توی بند هستن، و موسیقی خودم که دوباره برایندی از تمام موسیقی هایی که توی دوران جوونی تا به حال گوش دادم. البته هنوز جوون هستم. اگه فرصت کردید موسیقی من رو گوش بدید، یه وبسایت دارم، arashsasan.com، و به امید دیدار.
من یاسین هوفر هستم. در آلمان به دنیا اومدم و کارم موسیقیه. من در حقیقت گیتاریستم ولی خب خوانندگی هم میکنم و البته آهنگامو خودم مینویسم. امشب هم در جشنواره مایند آن فایر اجرا داشتم. میتونید کارهای من رو در وبسایتم گوش کنید و شاید یه روزی بتونم بیام و در کشور شما اجرا داشته باشم.
که اتاق ثابت نیست، هیچ کتابی هم نیستش که از اول تا آخرش نوشته شده باشه. همین باعث میشه که خیلی صمیمی شدیم. خیلی آدم، من از خیلی‌ها شنیدم که تو فستیوال شما که میاد آدم اصلا خیلی دوست پیدا میکنه، همه با هم رفیقن و این حالت رو امیدوارم که بتونیم اگرم بزرگتر بشیم حفظ بکنیم.
بریم سراغ موجودی این برنامه تا از حال و هوای فستیوال امسال برامون بگه.
اسم آیت، من امسال برنامه رو در واقع مودریت میکنم. من اسم اینجا رو گذاشتم دهکده آرامش و شادی و من فکر میکنم بیشتر آدم ها به این خاطره که میان اینجا، میخوام بیان یه چند روزی واقعا از همه این دنیایی که هستش دور بشن و به یه آرامشی برسن، اون چیزی که در واقع هسته درونی همه ما هست.
سلام خدمت هموطنان عزیزم، من امید هستم از گروه میستر شیرازی و اکسایل ارکسترا. مایند آن فایر یه فستیوال خیلی خیلی خاصی هستش. اول از اینکه دو تا بچه خیلی با صفای ایرانی این فستیوال رو تشکیل دادن و تهیه کنندش هستن، ولی گذشته از اون تیپ آدمایی که میان اینجا خیلی آدمای جالبی هستن و واقعا من خودم هر وقت میام اینجا حس این دارم که انگار با یه خانواده خیلی عظیمی که دو سال ندیدمشون یا یک سال ندیدمشون باز دیداری میکنم. هنرمندایی هم که میان اینجا همشون خیلی عالی هن، ورکشاپ های زیادی هستش. به نظر من یه چیزیه که خیلی الان توی زمان الان ما احتیاج داریم.
خیلی خوشحالم که رادیو فردا برای دومین دفعه تو فستیوال ما هستش و به مایند آن فایر خوش آمدید.